عصر آخرین شنبه دی ماه و همکاران ارجمند با برنامه زندگی افق.
به وسیله قرآن که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از اینکه در روز شنبه دیگر توفیق شد تا با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت میکنه. ما هر هفته تلاش میکنیم که مهمانان عزیز و ارزشمندی رو از صاحب نظران، فعالان، کارشناسان و مسئولان حوزه‌های قرآنی و دینی و فرهنگی کشور رو دعوت بکنیم. یکی از مسائل و موضوعات مهم روز رو هم با این افراد به بحث می‌نشینیم. امروز هم راجع به حوزه تحول در فعالیت‌های قرآنی می‌خوایم صحبت بکنیم. موضوع بحثی که هفته هاست داره راجع به اون پرداخته میشه در رسانه‌های مختلف، از جمله در همین برنامه افق ما چندین برنامه رو اختصاص دادیم به این موضوع مهم. در سطح کلان فعالیت قرآنی کشور داره راجع به حوزه تحول در فعالیت قرآنی بحث میشه و صاحب نظران و کارشناسان زیادی در این حوزه ها ورود کردن، مطالعه میکنن، تحقیق میکنن و در جلسات مختلفی شرکت میکنن. ما هم سعی میکنیم همراه و همگام با این موضوع در برنامه اطلاع رسانی لازم رو داشته باشیم و انشالله که نتایج خوبی رو هم به همراه داشته باشیم. برنامه امروز مهمان عزیزی داریم، جناب استاد محمد مهدی بحرالعلوم، معاون محترم آموزش مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه، که در برنامه البته به صورت یک صاحب نظر قرآنی ما در خدمتشون خواهیم بود و انشالله بحث خودمون رو باشون دنبال خواهیم کرد. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 16:20 دقیقه هست. ما برنامه افق رو تقدیم حضورتون میکنیم. همونطوری که عرض کردم جناب استاد بحرالعلوم اینجا هستن در استدیو برنامه افق. عرض سلام دارم خدمتتون استاد، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو قرآن، در خدمت شما هستم. خوشحالم که باز هم توفیق دست داد در برنامه افق شما رو زیارت کنیم.
زنده باشین. بزرگوارین استاد، خیلی محبت کردین، امروز تشریف آوردین، وقت گذاشتین. ما توفیق داریم در برنامه‌های هفتگی افق در خدمت اساتید و صاحب نظرانی باشیم که حالا این بحث مهم تحول در حوزه فعالیت قرآنی رو هم با این بزرگواران صحبت بکنیم و بتونیم که اطلاع رسانی خوبی رو داشته باشیم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. استاد بحرالعلوم، میدونم که حالا حضرت عالی هم در جریان هستید، ظرفیت های مختلف فعالیت های قرآنی رو با توجه به اینکه خب خودتون از سابقون این کار هستید و در حوزه های مختلف هم الحمدلله خدمت کردید کاملا میشناسید، این بحث تحول در فعالیت های قرآنی رو هم که خب چند ماهی هست به هر صورت داره ادامه پیدا میکنه و در جلسات مختلف هم مطرح میشه، حتما شنیدی، خودتون هم در جلسات ممکنه که شرکت کرده باشین. من سوال اولم این هستش که شما خودتون به عنوانی صاحب نظر در حوزه فعالیت قرآنی، اساساً تحول در فعالیت قرآنی رو در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی یه فرصت میدونید یا نه تهدیده یا نه؟
عرضم خدمتتون قطعا فرصت میدونم. من معتقدم که به دلایل مختلف این تحول لازمه. اولا مخاطب ما خیلی تغییر کرده. ببینید الان شرایط اجتماعی و در واقع فرهنگی در کشور ما دستخوش خیلی تحولات بوده و هست.
بله.
شما الان نگاه کنید به نسل جوان ما، فرزندان خود ما که خیلی متفاوت میاندیشن، متفاوت عمل میکنن، حساسیت هاشون متفاوت از ماست، نگاهشون به قرآن چه بسا متفاوت از ما باشه. البته هیچکدوم از اینا نه عیب میتونه به تنهایی باشه نه حسن، اما متفاوت هست. پس اولا در مخاطب ما تغییرات داریم.
بله.
ثانیا در ابتدای گام دوم انقلاب هستیم، خودش یک نقطه عطفی هست، در سالهای اولی هستیم. سالسن خود ما فعالان قرآنی هم به لحاظ نوع فعالیت ها، هم به لحاظ ساختار ها و هم به لحاظ دیدگاه ها نسبت به فعالیت قرآنی احساس یک تغییر رو، یعنی در واقع لزوم یک تغییر رو احساس میکنه. بنابراین من به نظرم میرسه که این تحول باید انجام بشه. به نظرم که حضرت آقا در حکم مثل اعضای شورای انقلاب فرهنگی بحث تحول رو مطرح فرمودند، فرصت بسیار خوبیه که ما هم اینو مدیریت کنیم، البته به جای خوبی برسونیم، در واقع اینو از این فرصت استفاده کنیم و تحول رو به سمتی ببریم که انشالله وضعیت بهتر از اینی که هست بشه.
درسته. پس شما در واقع آسیب هایی رو الان برشمردید یا در ذهنتون دارید، برخی شوال ممکنه اینجا عنوان هم نکردید، که این آسیب ها ما رو به جایی میرسونه که حتما باید یه تحولی در روند فعلی ایجاد بشه. یکیش همین بحث تحولات در حوزه های اجتماعی و فرهنگی هستش. حالا بالاخره نسل جوانی که آمده و نیازهای متفاوتی هم میتونه داشته باشه، از این آسیب ها میتونید بر بشمارید که چه اتفاقاتی مثلا در 30-40 سال گذشته افتاده که ما رو الان به نقطه ای رسونده که ما حتما باید تحول رو در دستور کارمون قرار بدیم؟ این البته در سطح کلان فرهنگ هم هستش، همونطور که اشاره فرمودید رهبری معظم انقلاب در حوزه فرهنگی رو خواستن، حالا تعمیم پیدا میکنه به حوزه قرآن هم قاعدتا یه بخشش خواهد رسید.
آره، ببینید من چند تا نمونه مشهودتر و ملموستر از کنم. ببینید الان مثلا فرض کنید در بعضی از فعالیت های قرآنی ما که در کشور به صورت ملی هم برگزار میشه، مثل مسابقات، ما میبینیم که یه طیف خاصی از مخاطب حضور پیدا میکنه، انگیزه هم داره، اما انگار رویش نداریم خیلی وقتها.
درست.
یعنی یه طیفی همینا هستن و همینا میان، انگار ما نرفتیم به سمت قشرهای بعدی. ببینید ما در فعالیت‌های قرآنی به نظر من چهار گونه مخاطب داریم. یه عده خودشون فعال قرآنی هستن.
بله.
یعنی چه سازمان اوقاف و تبلیغات و ارشاد باشن و چه نباشن، اینا کار قرآنی میکنن، انگیزه هم دارن.
بله.
گروه دوم واکنش مثبت به فعالیت قرآنی دارن، اما خودشون فعال قرآنی نیستن، یعنی اگر انگیزه پیدا بشه میان.
درست.
گروه سوم بی تفاوتن، نه میان و نه دافعی دارن. یه گروه حد اقلی هم داریم که اینا شاید مخالفت های هم داشته باشن. این گروه یک و چهار در اقلیت هن به نسبت کل جامعه. بیشتر جامعه ما تون گروه دوم سوم هن. ما باید به سمت اونها بریم، یعنی ما باید نوع برنامه هامون جوری باشه که اینها رو دربر بگیره و اونها رو تشویق کنیم به حضور و قانع کنیم. خب این بعد خیلی ما تغییرات ایجاد بکنیم. این مسابقات حفظ و قرائت با همه خوبیه که داره، که من خودم مجریشم، خودم داورشم، خودم شرکت کنندش بودم، با همه خوبی هایی که داره و باید هم باشه، از جذب بسیاری از مخاطبین و مردم از ما به فعالیت قرآنی عاجزه. اینو باید بپذیریم. پس ما باید یه تغییر بدیم دیگه. این یه تغییر لازم داره، یه نگرش جدیدی لازم داره. نمایشگاه قرآن به همین ترتیب شما ببینید، صدا و سیمای قرآنی، رادیو قرآن و سیمای قرآن، اینا چقدر تونستن مخاطب عمومی رو جذب کنن. حالا نمیخوام بگم همیشه هم ما ناموفق بودیم، ولی انگار ما در یه دایره تنگی فعالیت قرآنی جذب داریم. این یه نمونه های خیلی بارزی داره. من خب خیلی جا میرم برای مسابقات و داوری، همینه که پارسال بودن امسال هم هستن.
یه تعریفی کردیم که خیلی حرفه‌ایه،
حرفه‌ای شده،
عموم مردم نمیتونن اصلا بهش نزدیک بشن،
ضمن که خوبه. حالا مثلا شما تو مسابقات ورزشی ببینید، اونایی که اون وسط بازی میکنن 22 نفرن، فوق با اون ذخیره ها مثلا 50 نفرن با مربیاشون، ولی 100 هزار نفرم نگاه میکنن، میلیون ها نفرم از این بهره میبرن. این درست. تونسته که یه ارتباطی با جامعه برقرار کنه و جذب بکنه، انگار ما نتونستیم. خب چیکار باید بکنیم؟ انگار ما باید باز تعریف های داشته باشیم. این مثلا یک نمونه. مشکل دیگه ای که ما داریم این از جهت فرایند برنامه ها اونا، یه مشکل مهمتری ما داریم تو دیدگاه مدیران بالادستی کشورمون به فعالیت‌های قرآنی، که فعالیت قرآنی یک فعالیت‌های درجه چندم، دست چندمی میدونن. اینو ما از کجا میفهمیم؟ از بودجه ها.
بله.
از کجا میفهمیم؟ از وقتی که نمیذارن بیان تو فعالیت قرآنی. از کجا میفهمیم؟ از توصیه‌ای که ندارن برای فعالیت‌های قرآنی. ما اگه خود آقا رو بذاریم کنار که نباید بذاریم، یعنی مطرح نکنیم و تایید ایشون برای کارهای قرآنی، بعد میبینیم که میام تو رده‌های بعدی خیلی خبری نیست. حالا شما نمونه هاشو میبینید، یعنی تو دولت‌های مختلف البته متفاوت بوده، ولی مجموعاً
همین شورای توسعه که تشکیل شده، مثلا 4 تا وزیر باید بیان، نه نمیان دیگه کدومشون.
آره البته دلایلی دارن، شاید به نظرم موجه میاد، ولی به هر حال این آقا وزیر مثلا یه وزارتخونه‌ای که اصالتاً کارش اصلا فرهنگی نیست، ولی عضو شورای توسعه است، معلومه که نمیاد، نخواهد اومد، و ازم میرسیم به همین جایی که الان رسیدیم. خب یه پس یه مشکل ما تو دیدگاه مدیران بالادستی داریم. البته مشکل دیدگاهی در خود فعالان قرآنی هم بعضی وقت دیده میشه، که اینها همین دیدگاه هاست که باعث میشه که در واقع ما فعالیت قرآنی رو بسته تعریف بکنیم، نریم سراغ دیگران. بعضی اتفاقا شاید انقدری به این قله پروری و انقدری به این حرفه‌ای‌گری تو کار قرآنی معتقدن که اون وقت ما عمومو نمیبینیم. یعنی میخوام بگم این پس ما یه تغییر و تحول در دیدگاه ها هم نیاز داریم، یه تغییر و تحول هم در ساختارها نیاز داریم. واقعا این ساختاری که الان داریم به نظر من معیوبه. ببینید، من در برنامه مصباح تلویزیونم گفتم اینو، بعدن دیدم که بعضیا جور دیگه ای برداشت کردن، یه بار دیگه عرض میکنم، ما یه سری دستگاه های قرآنی داریم که اینا کار ملی قرآنی انجام میدن، مثل اوقاف، مرکز امور قرآنی اوقاف، برای کل جامعه مسابقات قرآن برگزار، بلا شرط مسابقات برگزار میکنه، یا فرض بفرمایید نمایشگاه قرآن، یا آموزش های قرآنی بعضی از دستگاه ها. یه دستگاهی هم داریم مثلا مرکز امور قرآنی وزارت بهداشت، این وظیفش فقط برای پرسنل وزارت بهداشت و دانشجویان وزارت بهداشت، یا وزارت علوم، یا آموزش و پرورش. ما باید اون در واقع اون قسمتی که کار ملی انجام میده خب یه جا باشه. ما چرا باید مثلا دو جا داشته باشیم مجوز صادر بکنه، دو جا داشته باشیم مدرک تربیت معلم حفظ امضا بکنه، دو جا داشته باشیم؟ این مثلا چه ضرورتی داره؟ بعضی اینجوری برداشت کردن که ما منظور اون همون کار قرآنی دستگاه همه جمع بشه بیاد اونجا. نه خیر، مثل تربیت بدنی. الان تربیت بدنی چه جوریه؟ ما یه وزارت ورزش داریم،
بله،
آموزش و پرورش هم تربیت بدنی داره، همون وزارت بهداشت هم تربیت بدنی داره. این مغایر با اون نیست. وزارت ورزش کار ملی ورزشی رو انجام میده، از اعزام به خارج، از حضور در فدراسیون های نمیدونم بین المللی ورزشی، در برنامه‌ریزی مسابقات ملی فوتبال مثلا میشه این وزارت ورزش دخالت میکنه و فدراسیون هاش. یعنی من میخوام بگم که ما باید کارهای ملی رو در واقع یک پارچه کنیم تا جایی که میشه. الان ما خیلی موازی کاری داریم، به شدت زیاده. حالا ما که تو کار هستیم میبینیم، همین امروز ما بحث داشتیم، یعنی روزانه ما برخورد میکنیم به جایی که ما یه کار میکنیم در اوقاف، مثلا وزارت ارشاد هم هست، یه کار میکنیم سازمان تبلیغات هم هست، اونام هم همینجور یه جا میان جلو، اینا ما اونجا هستیم، ما هم یه ابلاغیه زدیم به کل کشور که مثلا این کارشو بکن. پس ما هم یه ساختار در فرایند برنامه ها میخوایم، هم یه تحول در فرایند برنامه ها، هم تحول در ساختارها و هم تحول در دیدگاه ها، و هر سه اینا همین الان در همین فرصت به نظر من ضرورت داره. و اگر ما از این موقعیت استفاده نکنیم، معلوم نیست دیگه کی نوبت این حرفا بشه.
بله.
یعنی یه فرصت خوبی رو داریم از دست میدیم اگر خوب استفاده نکنه،
که هم رهبری تاکید کردن هم شورای عالی انقلاب فرهنگی داره این کارو میکنه، حالا ذیل اون هم
یه افکار عمومی جامعه قرآنی هم آماده شده برای یک تحول و یک تغییر.
بسیار عالی، خیلی خوبه. یه بخشی رو با دوستان عزیز شنونده همراه خواهیم شد. موضوع بحث ما راجع به تحول در حوزه فعالیت قرآنی کشور هست. آقای استاد بهارالعلوم در سه محور: تحول در ساختارها، تحول در فرایندها و تحول در دیدگاه‌ها نکات خودشون رو بیان کردن. بخشی از آسیب‌ها رو گفتن نسبت به حوزه فعالیت قرآنی اتفاقاتی افتاده و از جمله توجه به مخاطب که نکته کلیدی هستش. ما رو همراهی بفرمایید. ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت با دوستانمون در شورای توسعه فرهنگ قرآنی در ادامه برنامه و انشالله سعی میکنیم که بحث خوبی رو هدیه حضورتون بکنیم.
قرآن 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 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
إنا نحن نزلنا الذكر
بسیار متشکرم از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق رو همراهی می‌فرمایید. ساعت 16:32 دقیقه هست. به صورت تلفنی صحبت می‌کنیم با برادر عزیزمون جناب آقای رضا سلامت پناه، معاون محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی. عرض سلام دارم آقای سلامت پناه، خدمت شما، عصرتون بخیر باشه.
سلام علیکم جناب آقای نصیری، برادر عزیز ما، و همه همراهان و شنوندگان برنامه قرآنی افق و همچنین مهمان ارجمند برنامه جناب آقای بهارالعلوم.
سلامت باشین.
سلام، خدمت شما. سلام، ممنونم.
خیلی ممنون آقای سلامت پناه از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. ما راجع به حوزه تحول در فعالیت قرآنی با آقای بهارالعلوم کمی صحبت کردیم و از شما میخواستم راجع به این نشست کارشناسان امور قرآنی دستگاه ها بپرسم که هفته گذشته برگزار شد. کار به نظرم عرض کنم که جدیدی بود، تا به حال ندیده بودم که در حوزه کارشناسی یه جمعی رو در واقع کنار هم بنشونن و نظرات اونها رو هم بخوان احصا بکنند و بگیرن. بر صورت حوزه کارشناسی قرآنی در کشورمون به نظرم خیلی غنی باید باشه آقای سلامت پناه، حالا شما باز بهتر میدونید، و اینکه نظرات این عزیزان رو شما اونجا خواستید بگیرید و عرض کنم که تحلیل بکنید، خب کار جدیدی بوده. اگر اینطور است توضیح بفرمایید که این چه بوده، چه نتایجی داشته.
بله، خدمت شرفتون عرض بکنم که مستحضر هستید که بحث قرارگاه قرآنی کشور و اصلا کلن قرارگاه فرهنگی کشور یکی از مطالبات جدی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای توسعه فرهنگ قرآنی است. ما در راستای همین مأموریت قرارگاهی در ماهای اخیر فعالیت‌هایی رو داشتیم، من جمله این نشست اخیر که در واقع نخستین نشست کارشناسان امور قرآنی دستگاه‌ها بود، از که البته به خاطر وضعیت کرونا در زیر آسمانه یا سقف فضای مجازی بوده است و افراد متعددی هم از کارشناسان شرکت کردند. ببینید، ما از همه گروه ها باید نظرات رو اخذ بکنیم و تحلیل بکنیم و بعد به شورا ارائه بکنیم. متاسفانه تا کنون این گونه بوده است که غالب جلسات ما مجلس آرایی مدیران هست و مدیران هم در واقع الزامی به انعکاس نظرات کارشناسان دستگاه‌های خودشون ندارند و ما متاسفانه با یک وضعیتی مواجه هستیم که از یک سو تراکم شمار کارشناسان دستگاه‌ها، ما با یک حساب سرانگشتی به رقمی نزدیک به 1000 نفر کارشناس امور قرآنی در ستادهای قرآنی مستقر در تهران خواهیم رسید. خب این ظرفیت عظیم به خدمتون کجا هستند، کجا به کار گرفته میشن، کجا ازشون استفاده میشه. آنچه که ما میبینیم جلساتی است که با تعدادی مشخص، با حرفهایی مشخص که الحمدلله من عرض بکنم ما از 10 سال قبل تا کنون تمامی جلساتی که در شورای توسعه و جلسات اقماری شورا بوده از همه جلسات صورت جلساتش کاملا پیاده شده است و تمامی صحبت ها می شود در قالب یک کار پژوهشی وزن نظرات مدیران قرآنی و مدیران فرهنگی کشور را در این جلسات سنجید. واقع امر این هست که این حجم کثیر کارشناسان قرآنی که در دستگاه هست یک از جهت ارتقا و تعالی و توانمندی خودشون ما برنامه‌ای در دستگاه ها نداریم. دو، مدیران دستگاه های ما هم الزامی به بهره‌مندی از نظرات کارشناسان و بالاتر از اون اسنادی که توسط این کارشناسان تدقیق شده و نوشته شده ندارن و ما تا الان فضایی نداشتیم که اینها ارائه بکنن نظرات خودشون رو و بنامون در این بوده است که با این رویکرد قرارگاهی در این جلسه نخستین جلسه مستقیم و رو در رو رو با کارشناسان که سرمایه اصلی نهادها و ساختارهای قرآنی کشور هست رو ما داشته باشیم که صریح‌تر، بی‌واهمه‌تر، شفاف‌تر بتوانیم ارتباط گیری بکنیم و نکات به ما انتقال داده بشه و ما بتوانیم این رو عرضه کنیم در عرصه‌های سیاست گذاری و سیاست پژوهی.
خیلی عالی، کار عرض کردم نوعی هست و جالب. آقای سلامتمندان، این بحث عضویت اشخاص حقیقی هم نمیدونم به این موضوع مربوط میشه یا نه، در اون بحث شورای توسعه هم قرار بود تعاملی بدین شما.
اون باز یک بحث دیگری است که اگر با نگاه منفی بخوایم نگاه کنیم به این قضیه یک قصه پر آب چشمه، اگر با نگاه مثبت بخوایم نگاه بکنیم نوید یک تحول در این حوزه رو خواهد داشت. ببینید، قرار بوده است که ما 3 عضو صاحب نظر حقیقی در شورا داشته باشیم و از دستگاه ها هم ما نظرخواهی می کردیم. ولی اکنون آنچه که با او مواجه شدیم این هست که دستگاه ها نام مدیران خودشون رو که بعضن عضو شورا هم هستن به عنوان صاحب نظر به ما معرفی می کنن. ما با همچین وضعیتی که مواجه شدیم گفتیم بهترین حالت این هست که ما یک اقتراح و یک در واقع فرصتی به جامعه نخبگانی قرآنی بدهیم و بگیم که شما صاحب نظران حوزه امور قرآنی رو به ما معرفی بکنید. و تا کنون بیش از آخرین در واقع آماری که من امروز داشتم قریب به 80 نفر که در اون صاحب نظران متعددی هم هستند از سراسر کشور نامنویسی کردن در اون فضایی که معرفی شده و یک جو پویایی خوبی فراهم شده که نشان می‌دهد که اگر ما به خود جامعه و مردم و سطح نخبگانی مستقیم از اونها بخواهیم پاسخهای درخوری خواهیم گرفت تا اینکه بخوایم مستقیما دستگاه ها رو تکلیف کنیم در این حوزه.
خیلی جالب هست. حالا اینم یه فضای جدید، چون ما یه برنامه راجع به این موضوع صحبت کردیم و بحث عضویت اشخاص حقیقی رو هنوز به نتیجه قطعی نرسیده بود اون موقع. الان این آیین‌نامه‌اش دچار تغییر شده یا نه هنوز فعلا شما در حال
گرفتن؟ خب من آیین‌نامه‌اش رو هم عرض بکنم که طبق آن چیزی که در فضایی که در شورا تصمیم گیری شد، خب دستگاه ها عضون دیگه، در اون فضا متاسفانه افرادی که معرفی شدن برای تغییر این آیین‌نامه خود دستگاه هایی که صاحب منافع بودن در این حوزه، یعنی نمایندگانی از خودشون معرفی می کردن که با یک تذکری یک نفر از شخصیت های حقیقی هم عضو شد و در اون جلسه باز با فشاری که یکی از دستگاه ها آورد اون عنوان صاحب نظر حقیقی به گونه ای تفسیر شد که باز دست دستگاه ها باز بشه و ما به همین دلیل گفتیم که مجددا ما در شورا مطرح کنیم و دلایل خودمون رو اعلام میکنیم تا آنچه که شورا تصمیم بگیره بشه و در عین حال ما این در واقع دعوت رو هم از صاحب نظران سراسر کشور انجام دادیم و به یک نحوی استقبال خوبی شد و بیش از یعنی قریب به 80 نفر هم تا الان در این چند روزی که ما اعلام کردیم اسم نوشتن که شخصیت‌های برجسته‌ای هم در این 80 نفر حضور دارن.
بسیار خیلی ممنونم آقای سلامت پناه شما.
در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آرزوی توفیق دارم براتون. خدا
نگهدار.
متشکرم از شما. خب آقای بحرالعلوم با شما بحث رو ادامه بدم، اگر همین نکاتی که آقای سلامت پناه گفتن یه چیزی که به ذهن هم رسید. الان میبینید در یه موضوع عضویت اشخاص حقیقی که خیلی چیز حالا تحول خیلی خاصی هم واقعا ممکنه به شما نره، اما چند مدل داره تصمیم گیری میشه و خود اون اعضای حالا عمدتا حقوقی که عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی هستن زیر بار نمیرن که تغییری ایجاد بشه تو این قضیه. واقعا به نظرتون با این رمن میشه به تحول امیدوار بود اساسا؟ یعنی تحول کی قرار رقم بزنه؟ همین در واقع شورا و اینها دیگه.
البته ببینید
تحول یعنی بنده که بنده و شما که حالا مثلا اصلا عضو من که عضو شورا یا اشخاص دیگه که همین کارشناسای بنده خدا که الان مثلا تو جلسه اینا که نمیتونن رقم بزنن
تحول یک به اصطلاح مطلب خیلی مهمتر از امثال این مثال هاست. ببینید تحول مثلا با پیشرفت یا توسعه یا تغییرات جزئی متفاوته. اگر یه کسی بگه آقا من متحول شدم، مثلا اگر بگیم که خب چی شد، مثلا بگه که من دیگه به جای اینکه مثلا شب و ساعت 11 بخوام 10 و نیم میخوام، شما اینو میپذیرین به عنوان تحول؟
نه، تغییر کوچولو،
یه تغییریه دیگه. حالا خوبم هست زودتر بخواب آدم، ولی تحول یعنی اینکه یک شخصیت دیگری بشه این فرد، یک نگاه دیگری به جامعه یا جهان بینیش متفاوت بشه، کل سبک زندگیش عوض بشه، مثلا یه همچین چیزی.
بنابراین من خواهشم شاهرخ زرقام بله. یه کسی بود بله. رفت تو جبهه، یه کسی دیگه شد و شهید شد.
ما خیلی از اینا داشتیم تو دوران انقلاب و جنگ بله که دیدیم و شنیدیم. عرضم به خدمتتون ما دنبال یه همچین چیزی بعد باشیم دیگه، یعنی نباید کوتاه بیایم از این، ولی دوباره همون میشیم که هستیم با یه تغییراتی. بعضی وقتا این چیزایی که مدل هایی که تحت عنوان تحول داره مطرح میشه در واقع همین یه تغییرکیه، خلاصه
بله.
بوی تحول ازش به مشام نمیرسه. من خواهشم اینه که رسانه ها از این کوتاه نیام، مثلا از
مطالبه
گری جامعه قرآنی بعد همین باشه که این تغییر بشه. من اونجا هم عرض کردم ببینید یه گروهی هستیم که منم جزشم در واقع، که ما فعالان قرآنی تو شوراهای مختلفیم، ستاد حفظ من هستم، نمیدونم کمیسیون آموزش عمومی هستم، کجا باید دایره باز بشه. من از این جلسه که الان تشکیل شده خیلی خوشحالم که کارشناسان بیان، به خصوص جوانترها، حداقل در حوزه نظری پردازی شرکت بکنن. ببینید ما الان شما شهدای هسته‌ای ما ببینین، عکس‌ها و تصاویر و رزومه‌شو اکثرا تو حوزه جوانانن دیگه، جوانان ما هستن. شما در همون جنگ تحمیلی ببینید بسیاری از این فرماندهان لشکر شهید ما 20 چند ساله بودن، یعنی میان سال هم نبودن، واقعا جوان بودن و کارهای بزرگی انجام دادن و موفق هم بودن. من میگم که ما باید یه مقدار دایره رو باز کنه، واقعا باید باز کنه، یا باید خودمون متحول بشیم تا این تحول اتفاق بیفته، یعنی هم خود همون چند نفری که همین کارا رو میکردن و میکنن، یا باید افراد جدید بیان این کارو انجام بدن دیگه. ما باید یه مدل، به نظر من ما باید از این حسی که عرض کردم یه راه متعادلی رو بریم، یعنی اون پیشکسوت‌ها و صاحب تجربه‌ها و اینها باشن، ایده های جوانان، کارشناسان و کمتر میدان دیده ها هم مطرح بشه و ما بتونیم از بین این تضارب آرا بالاخره به اون محصولی که میخواییم برسیم و اون باید حتما تحول باشه، ولی ما همینی هستیم که هستیم. دوباره یه تغییرات جزئی ایجاد میشه، مثلا این وظایف از این دستگاه میگیریم میدیم به اون دستگاه، میگیم خب متحول شد.
درست.
به نظرم این کافی نیست اگر واقعا دنبال تحولیم. اگر نه به اسم تحول دنبال یه کارهای دم دستی هستیم، حالا یه حرف دیگری است. یعنی ما یه اسم بزرگی رو خراب کردیم، یه حرف بزرگی رو. برای همین عرض کردم از این فرصت پیش آمده باید کمال استفاده رو بکنیم.
بله.
یعنی هممون الان مسئولیم که از این فرصت بهترین استفاده رو ببریم ان شاء
الله. بسیار عالی. یه بخش کوتاهی رو میشنویم، برمیگردیم با جناب استاد بحرالعلوم، موضوع خود بحث رو ادامه خواهیم داد و انشاءالله که شما شنوندگان عزیزم بهره کافی رو ببرید.
نزلناه تنزيلا
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق رو برای شنیدن انتخاب کردید. جناب استاد بهرالعلوم، موضوع تحول رو که حالا شما هم اشاره دقیقی داشتید که نباید اصطلاحا کوتاه بیاییم از اون ظرفیتی که ایجاد شده، من در مطالبی که رهبر معظم انقلاب هم اشاره میکنن در اون پیوست حکم اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم یه مطالعه میکردم، چندین بار همین کلیدواژه تحول رو اونجا نسبت بهش توجه شده و اتفاقی که میتونه رقم بخوره اینه که این ظرفیت بسیار بزرگی الان ایجاد شده، یعنی واقعا دست بازه اصطلاحاً برای اینکه بتونیم کارهای دقیقی رو انجام بدیم. نمیدونم حالا در حوزه فعالیت‌های قرآنی چطور باید این اتفاق بیفته، یعنی الان فرض بزنیم گفتن شورای توسعه فرهنگ قرآن تبدیل بشه قرارگاه، بعد یه پیشنهاد دیگه داده شد، الان در حد پیشنهاد هست هنوز که تصویب نشده، اینکه کمیسیون ها از این مراکز سگانه جمع بشن، وزارت خونه ها بیان داخل این قرارگاه مستقر بشن که اصطلاحاً بشه روشون یه مانور بهتری انجام بشه، و در کنار اونم یه پیشنهاد دیگه مطرح شده، ساختار جدیدی به نام مثلا سازمان یا مرکز سازمان امور قرآنی کشور که همین اقدامات ملی که شما اشاره کردید رو بیارن تو اون ساختار جمع بکنه. شما با این چند تا پیشنهاد حالا کدوماشون موافق هستید یا مخالف هستید؟
ببینید، من خودم عرض کردم در بخش ساختارها که موافقم که این کارهای ملی در یک جا باشه. کارهایی که بلا شرطه، بعضی از کارهای قرآنیش مشروطه، مثلا مشروطه به دانشجو بودنه، مشروطه به محصل بودنه،
مثلا درون دستگاهیه دیگه.
بله. اونا باشه، اونا برای خودشون داخلیه، عرض کردم مثل مدل تربیت بدنی.
بله.
اما یه سری کارهای ملی داریم، مثلا صدور مجوز برای فعالیت‌های قرآنی مردم.
بله.
نمیدونم
نمایشگاه
قرآن، مسابقات قرآن، اعزام به خارج برای فعالیت‌های قرآنی، اینا
چاپونش.
بله، اینا که ملی هست اصطلاحاً، فعالیت‌ها باید بیاد به نظر من در یک جا. این از این هست. از جهت شورای توسعه، ببینید این مدل فعلی که قطعا جواب نمیده. خب من تو خیلی از این کمیسیون هم هستم، آفاتی داریم، یکیش اینه که بعضی از این چهار تا الان کمیسیون داریم.
بله.
یکیش کمتر مطرح میشه، مال بهداشت، سه تا دیگه‌اش مال علوم، و مال علوم که در واقع دبیرخانش در وزارت علومه.
بله.
مال آموزش‌های تخصصی و پژوهش‌های قرآنی، یکیش در آموزش پرورشه، یکیش هم در ارشاد
تبلیغ و ترویج،
بعضیش که کاملا تعطیله.
بله.
یعنی الان سال‌هاست تشکیل جلسه نداده. من خودم در وزارت بهداشت بودم و ما در دوره دو دولت گذشته فکر میکنم دو بار این جلسه تشکیل شد. یعنی هر چهار سال یک بار. خب این چه کمیسیونیه؟ چه کار میخواد بکنه؟
بله.
بعد مصوباتی نداره، یعنی جهشی، حرکتی، نهضتی، تغییری هیچی توی اندرش نیست. خب ما برای چی دل بستیم به این؟
بله.
کمیسیون های دیگه هم مشکلات خودشون رو دارن، حالا من دیگه نمیخوام وارد شم ریستر. پس این مدل قطعا جواب نمیده، مدل اینجوری که درست کردی. خود شورای توسعه هم اعضای اصلی نمیان، اهتمامی ندارن، پیگیری هایی ندارن. تا کنون که اینجوری بوده دیگه، شما آمارو ببینین، مثلا وزرا اومدن نیومدن،
خودشون منتشر کردن آمارو.
بله، خودشون هم منتشر کردن. خب اینا همه سواله دیگه، بعد جامعه قرآنی بپرسه بالاترین در واقع سامانی که بعد برای ما تصمیم بگیره برای فعالیت‌های قرآنی که ما عضو بشیم، این چرا تشکیل نمیشه؟ چرا اینجوری تشکیل میشه؟ یعنی ما مطالبه ای نداریم انگار. حالا اینکه دوستان رفتن به سمت اینکه اعضای حقیقی رو زیاد کنن، شاید از همین بابه که یه مقدار بیان به این سمت، یعنی بودش هم همین. پس اینکه این بعد تغییر کنه قطعی، این وضعیت. اما اینکه به چه وضعیتی بره، حقیقتش در این مورد بعد بیشتر گفتگو کنیم، یعنی با خود دوستان به گفتگو بشینیم و ببینیم که حالا اگر اینکه اون سازمان ملی تشکیل شد، ما چقدر به این شورای توسعه نیاز داریم و در چه ابعادی نیاز داریم
که اون موقع قرارگاه بشه.
بله.
اونم در واقع با نام قرارگاه قرآنی. آقای بهرالعلوم، در تو ظرفیت کارشناسان، حالا این جلسه ایم که این دوستان داشتن آقای سلامت پنام توضیح دادن، نظرتون چی از شما فکر میکنید که از حوزه کارشناسی در دستگاه‌های مختلف واقعا چیزی در میاد و این کار صحیحیه یا نه، باید به همون مثلا حوزه مدیریتی بسنده کرد؟ بعد یه نقدی هم الان تو جامعه قرآنی واقعا خیلی جدی هست نسبت به انتصاب مدیران. حالا ما در برنامه کمتر بهش پرداختیم، شاید در برنامه آتی بهش بپردازیم، ولی یه نقد جدی از نسبت به اینکه صلاحیت و شایستگی مدیران برای انتصاب از کجا میاد، بالاخره چجوری تصمیم گرفته میشه راجع به اینکه چه شخصی مثلا به سمت‌های حالا بالای مدیریتی منصوب بشه، این رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید این که در دستگاه‌های قرآنی کارشناسانی هستن که صاحب نظرن درسته، ما الان خودم در سازمان اوقاف دوستانی داریم که کمتر اسامیشون مطرح میشه ولی حرفای پخته‌ای دارن، بسیاری از تصمیماتی که گرفته میشه در خود همون مرکز امور قرآنی اوقاف ریشه‌اش در نظرات همین دوستان هست. بعد کارشناسا که میدونید به خاطر اینکه مدیران میان و میرن دیگه، میان اینجا و میرن، اون کارشناسا هستن که اون خاطرات مدیریتی و کارشناسی اون دستگاه رو حفظ میکنن،
یعنی باشه تجربه بله بله. بالایی داره
و شاید هم کمتر از مدیران احساس خطر میکنن از اظهار نظر. مدیر میگه که الان من این حرفو بزنم فردا منو برداشتن دیگه، کارشناس دیگه از این کمتر که نمیتونه باشه، یعنی راحت میتونه اظهار نظر بکنه. البته این مسئله بسکی به روحیات افراد هم داره ها، بعضی خیلی احتیاطی میکنن، محافظه کارن بعضی هم. به هر ترتیب من این کارو مفید میدونم، یعنی کارشناسان، البته باز نه هر کسی کارشناس تعریفش رو خودشه، بعد کارو بشناسه، این که هر کسی پست کارشناسی داره نه، ولی اگر واقعا کارشناس فعالیت‌های قرآنی است که من اسامی افرادی که شرکت کردن در جلسه رو دیدم، خب خیلیشون همین خصوصیت رو دارن، واقعا کارشناسن، اینا وجودشون مغتنمه و بعد بهشون فضا بدیم. عرض کردم به خصوص جوان‌ترها رو بعد بهشون فضا بدیم که بیان و حداقل حرفشون رو بتونن بزنن، حداقل کف کار اینه دیگه، و این حرفو کم کم اون مطالبه رو جدی میکنه. وقتی کارشناسا میان صحبت میکنن در رسانه منتشر میشه یا امثال این برنامه و برنامه‌های دیگه، کم کم این مطالبه شکل میگیره. به نظر من نقش شما و حالا برنامه‌هایی که دوستانمون در سیما دارن برای این حوزه خیلی مهمه، یعنی یک جوی ایجاد بکنه که همه پاسخگو باشن. ما در حوزه فعالیت قرآنی یه مقدار ملاحظه کاری میکنیم،
محافظه کاری
هم میکنیم بله، ولی مثلا شما تو حوزه و عبدالم، حالا من تأیید نمیکنم کاملا تو حوزه ورزش
اینجوری نیست، مسئولین
رو سنجیم میکنم به راحتی تو صدا و سیما جان مطبوعات، در حوزه قرآنی انگار همه از هم خوشمون میاد، همه از هم متشکریم.
بچه های قرآنی مظلوم هم مثل خود قرآن.
البته مسئولین قرآنی ما واقعا زحمت میکشن، من نمیخوام نادیده بگیرم، ولی اگه میخوایم تغییر بکنه باید فضا رو باز کنیم.
درسته. الان مثلا مباحث جدیدی مطرح میشه در حوزه فضای مجازی فرض کنید،
بله،
خیلی هم مورد نیازه. واقعا بعضی از این پیشکسوتانی که رو چشم ما هم جا دارن و فوق العاده زحمت کشیدن، فوق العاده کار کردن، فوق العاده نیرو تربیت کردن، ولی مثلا در حوزه فضای مجازی بنده خدا خب مثلا میگه من ورودی ندارم، مثلا مطالعه نداشتم، چیزی ندارم، مطلب نوعیه دیگه، یعنی چیزی نیستش که بگیم.
بله.
خب این جوانترها میتونن بیان تو این حوزه کار کنن،
این یکی از مصادیق این
طرح بدن، پیشنهاد
موضوع
بدن.
ورود جوانان
هست. مثلا یکی از کار جدی که حالا میشه انجام داد در این حوزه ها اینها هستش. یه بخش کوتاهی رو بشنویم با دوستان عزیز شنونده، برگردیم دقایق پایانی و جمع‌بندی مباحث رو با استاد بحرالعلوم داریم.
خواهش داشت.
شمسنا قرآننا ارواحنا ابداننا قهرنا عرفاننا ايماننا قرآننا في برار شاسع في جبال في سماء ساطعة شمسنا قرآننا
فاطمة السلام همسر شیر خدا مادر عباس.
زنگ بزنید به دو شماره تلفن 220-430-17 و 220-516-32 و همینطور پیامک بدید، لطف کنید، بزرگواری کنید به سرشماره شماره سامانه پیامکی ما، چی بود اگه یادتون باشه؟ 3114. خودم یه لحظه داشت یادم میرفت. آید عجبیان جالبه عرض کنم که هر نوع تلاوتی با هر صدایی، با صدای قاریان مشهور منظورم هست، مد نظرتون هست، میتونید خلاصه پیشنهاد بکنید و ما هم به شرط توفیق سعی میکنیم که حتما درخواستها و پیشنهادهای شما بزرگواران رو اجابت بکنیم. اما علاقه‌مندان به صدای زیبا و ملکوتی و دلنشین مرحوم استاد عبدالباسط هم آماده باشند که امشب میخواییم تلاوت سوره مبارکه فاتحه الکتاب، سوره حمد رو با صدای عبدالباسط